الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با موضوع اصالت و ظهور بود، فکر میکنم دیگه همه حرفا رو گفتیم و نظر شیخ آخوندم مطرح کردیم و رابطه بین اصالت و ظهور و سایر اصول لفظی رو هم مطرح کردیم دیگه، فکر میکنم اینجا بحث تموم شد. چهارشنبه بله مختار موندیم اونو احاله دادیم که بخونید. بسیار خوب. اما در ارتباط با اصالت و ظهور من عرض کردم برای اصالت و ظهور سه تا معنای کلی وجود داره. یه معنا در ارتباط با اصالت و ظهور یعنی این قالب لفظ و این شکل لفظ ظاهر در یه معنایی است. پس اصالت و ظهور اینه که اصل اینه که این نوع حرف زدن یه چیزی رو داره به ما میفهمونه. یه معنای اصالت و ظهوره که این شکل و این قالب لفظ ظاهر در یک معنایی است. معنای دوم اینه که اون چیزی که از این لفظ به ذهن میرسد مراد جدی متکلم هم هست. این که میگیم اصالت و ظهور، هر وقت ما سخن از یه اصل میکنیم، البته اصل عقلا و اینها، منظورمون اینه که عقلا این چنین چیزی رو بر عهده یک کسی ثابت میدانن. یعنی میگه هر وقت این کلام ظاهر بود ما بر عهده متکلم میگذاریم که مراد جدی تو هم همین است، حالا ولو فی الواقع مراد جدیش این نباشه. پس منظور از اصالت و ظهور یعنی اون چیزی که از کلام ظاهر است، عقلا میگن مراد جدی متکلم هم همین است، ولو این که فی الواقع هم نباشه اما به عهدهش اینو میذارن. اینم معنای دوم اصالت و ظهور. معنای سوم اصالت و ظهور یعنی اون چیزی که از لفظ ظاهر است عقلا بهش استناد میکنن، حالا کاری هم ندارن اصلا مراد جدی هست یا مراد جدی نیست، احتجاج میکنن بهش، میگن ظاهر کلام شما اینه. میگه مقصودم این نبوده، میگه من به مقصود چیکار دارم، کلامت این بوده، من به کلام دخص میکنم. خب حالا ما باید ببینیم ناکنید سه تا معنا برای اصالت و ظهور وجود داره. یه اصالت و ظهور اینه که این شکل و قالب یه معنایی رو افاده میکنه، یکی این که اونی که ظاهره مراد جدیه، یکی اینه که اونی که ظاهره قابل احتجاجه، چه مراد جدی باشه چه مراد جدی نباشه. اونی که مهمه اینه که آیا عقلا اول باید مراد جدی رو کشف کنن بعد بهش احتجاج کنن، یا عقلا مستقیما به ظاهر الفاظ احتجاج میکنن بدون اینکه کشف مراد جدی کنن. یعنی مهم اینه که ما اول یه مسیری پیدا کنیم تا بفهمیم مراد جدی گوینده چیه، بعد بر اساس او باش احتجاج کنیم. اینه مسیر و روش عقلایی، یا مسیر و روش عقلایی اینه که نه ابتدا هم به کلام احتجاج میکنن، اصلا کاری ندارن به مراد جدی و نسبت به اثبات و نفی مراد جدی هیچ استدلالی نمی کنن، بگی آقا مقصودم این نبوده، میگه من به مقصود چیکار دارم، قرارداد اینه، ما همونی که قرار داده داریم بهش استناد میکنیم، ما یه همچه قراردادی نوشتیم، تو هر چی باشه مقصودت، من به مقصود چیکار دارم، ما به قرارداد کاری داریم. یعنی عقلا ابتداعاً اصلا به ظواهر استناد میکنن بیان که در این میان مراد جدی متکلم رو کشف بکنن. خب بنا کنید اگر مراد جدی در احتجاجات عقلایی و استنادات عقلایی مهم نباشه، پس ما ضرورتی نداره که اول بیام مراد جدی رو کشف کنیم بعد مراد جدی رو موضوع حجیت بدانیم. یعنی بگیم چون مراد جدی تو این بوده است پس تو حجت بر علیهت قائمه. و شاید بتوان گفت که عقلا در موارد احتجاج اصلا به ظهورات احتجاج میکنن و هیچ اهتمامی به اثبات مراد جدی ندارن، از این جهت اصالت و ظهور نمیتواند کاشف از مراد جدی باشه. یعنی عقلا بگن که ما بر عهده گوینده میگذاریم که مراد تو همین بوده است و غیر از این نبوده است. میگن ما به متن قرارداد کاری داریم، حالا مقصود تو هر چی بوده. قرارداد اینه، معاهده اینه، تعهد اینه، وقفنامه اینه. خب البته ممکنه در یه حوزه ها این مقصود گوینده معیار باشه، ممکنه. نکنید ما در اون مواردی که نیاز به احتجاج عقلایی است که حجت له و علیه است و عقلا در حقیقت به دنبال اینن که یه چیزی رو به نفع و یه چیزی رو بر علیه ثابت کنن، اینه. ولی حالا یه کسی وصیت نامه ای نوشته میگه مقصود من اینه، نمیگن خب اینو نوشتی دیگه، دنبال مقصود اونن، چون چه طرفین اجتماعی نیست که بگن له و علیه داره. ولی در موارد له و علیه چی میگن؟ میگن قرارداد بر ما مهمه، مقصود اصلا بر ما مهم نیست. همونی که قرار داده رو ما بهش اهتمام داریم. من معتقدم یه تفصیل اینجا باید بدیم. ما در سیر عقلایی، یعنی در یه مواردی داریم که عقلا به دنبال کشف مراد جدی هن. حالا من مثال وصیت نامه رو زدم، یعنی شما یه وصیت نوشتید، خودتون میگید منظور من از وصیت اینه، نمیگن آقا وصیت این بوده. وقتی شما این منظورم اینه و منظور شما مهمه دیگه. چرا؟ چون وصیت در حقیقت یک کار اجتماعی که له و علیه داشته باشه، یعنی طرفین زینف داشته باشه، وجود نداره. ولی در قرار داده مثلا بی یا اجاره یا امثال اینها، اینجا دیگه به مراد شما کاری ندارن، میگن ما به قرار داد کاری داریم. میگه مقصودم این نبوده، میگه مقصود در چی بوده. قرار داد اینو میگه، ما به قرار داد کاری داریم. ولی این رو آقایون دیگه بحث نکردن. از ظاهر کلمات آقایون این چنین برمیاد که ما اول باید مراد جدی را کشف کنیم، بعد مراد جدی موضوع احتجاجه. در حالی که اونی که ما احساس میکنیم اینه که در مواردی که قراردادهای اجتماعی است که له و علیه داره، اصلا عقلا به دنبال مراد جدی هم نیستن، به دنبال فقط ظواهر الفاظن. قرارداد اینه، ما به این قرارداد عقص میکنیم، احتجاج میکنیم و هیچ مسئله برای مراد جدی گوینده وجود نداره. نه، وصیت نامه شما دارید توصیه های میکنید. نه نه، اصلا به مراد ما کاری نداریم. یعنی وقتی یه قراردادی نوشتیم، اون چیزی که سبب احتجاجه همین قرارداد فیما بینه. حالا مقصود چیه؟ ما به مقصود کاریم. المعنا فی متن شاعر، هر چی میخواد باشه. اصلا ما به مراد کاری نداریم. این متن قرارداد محل بحث ماست، متن معاهده محل بحث ماست. من معتقدم که عقلا میگن که اون چیزی که موضوع برای استناده همین معنای ظاهره، همینی که میفهمیم، همون چیزی که از این قرارداد فهمیده میشود، این موضوع برای احتجاج و استناده. و اینکه چی آقا اراده کرده و اینها، این اصلا مد نظر ما نیست. حالا 3-4 نفر بیان بگن آقا من میدونم این مقصودش این بوده، میگه خب هر چی میخواد باشه، قرارداد ما اینه، ما اصلا به مقصودشون چی کار داریم؟ قرارداد اینه. چی میفهمم؟ تفسیر در فرضی است که ظهور نباشه. اگه ظهور باشه خودش مورد احتجاجه. نکنید تفسیر، ما میخوام بگیم این قرارداد این معنا رو باید داشته باشه، ولی اینکه دقیقاً شما چی اراده کردید، ما اصلاً به اراده شما کاری نداریم. گاهی وقتا اینی که این قرارداد چه معنایی باید داشته باشه اختلاف میکنیم. بله، این اختلاف در معنای ظاهره. ولی اصالت و ظهور میگه اونی که ظاهر قابل احتجاجه، اونی که معنای ظاهر قابل احتجاجه. اصلا اصالت و ظهور تمام مفادش اینه که اونی که معنای ظاهر قابل احتجاجه، نه اینکه اونی که معنای ظاهر مراد جدیه. گاهی یا همیشه یعنی اغلا به دنبال مسیرهایی هستن که مراد جدی رو کشف کنن. اگه دنبال مسیرهای مراد جدی هستن، خب یکیش متنه، ممکنه شهود بیاره، به فلانی و فلانی شاهدن که من مقصودم اینه، قرائن دیگه بیاره بر مقصود خودش غیر از متن. خب پس ما به مراد جدی شما کاری نداریم. چی؟ مراد جدی که متن داره کاشف اون مراد جدی، ولی موضوع احتجاج چیه؟ موضوع احتجاج اینه که مراد جدی تو این بوده. خب برای مراد جدی ممکنه غیر از متن ما قرائن دیگه بیاریم، ما دنبال قرائن دیگه نیستیم اصلا. یعنی اگر ما اون مراد جدی موضوع احتجاجه، باید ببینیم چه مسیرهایی برای کشف اون مراد جدی وجود داره. فرض کنید این آقای قرارداد نوشته، 4 تا شاهدم میاره که مقصودم غیر از این بوده، میگه ما با اینا صحبت کردیم، اینا میدونن من مقصودم این نبوده. میگه ما چیکار داریم به مقصود تو؟ ما اونی که مهمه برامون قرارداده. باز من یه پله اومدم پایین، گفتم در بعضی از موارد ممکنه که ما به مراد جدی کار داشته باشیم. من یه نکته عرض کنم، نکنید آقایون این تفسیر رو کلن در اصول پذیرفتن که یه حوزه هاییست برای کشف واقع یا مراد واقعی، یه حوزه هایی صرفاً برای احتجاج. گفتن ما در علم اصول از اون چیزهایی بحث میکنیم سیر عقلایی در موضوعات احتجاج. موضوعات کشف واقع اصلا با موضوع ما کلن متفاوته. بعد آقایون مثال میزنن، میگن مثل طبیب، مثل پزشک. وقتی شما رفتید پزشک یه چیزی گفت، شما نمیگید من کاری ندارم که مقصودش چیه، این گفته که دو تا از این بخورید و ظهور داره که هر روز باید بخورید، و من حالا مراد واقعی او چیه من به این کاری ندارم. میگن نه، ما اینجا که دنبال احتجاج نیستیم. جدیدن یه آقای رو برده بودن ICU کما، گفتن که این دکتر گفته بود که دو تا از این قرص بخورید، ایشون فکر کرد روزانه باید بخوره، یعنی باید هفتگی میخورده، بعد هر روز خورده و دیگه رفته بود تو کما. بگه من چه کار دارم که این چیه؟ ظاهرش در اینه که هر روز باید بخورم، ما هم هر روز میخوریم. میگن اینجا بحث احتجاج نیست، اینجا کشف مراد جدیه. به خاطر این سیره عقلایی در اونجا که به دنبال کشف مراد جدی هستن با سیره عقلایی اونجا که به دنبال احتجاج هستن، نباید این دوتا رو با هم خلط بکنین. اون اصلا دو مقوله مجزایی از همن. شما وقتی پزشک یک طریقه درمان میگه، دنبال این نیستین که فردا بریم با پزشک بحث کنید که آقا ظاهر کلامت این بود و من به ظاهر کلامت عکس کردم. شما دنبال خوب شدنین، من دنبال بهبودیم، دنبال سلامتیم، دنبال احتجاج که نیستم با کسی که فردا برم حجت بر علیهش بیارم. من که دنبال خوب شدنم، باید کشف مراد جدی کنم. یعنی واقعا مقصود طبیب از گفتن راه حل و درمان چی بوده؟ به خاطر این تفسیر رو آقایون در علم اصول ذکر کردن و پذیرفتن، بودن این دوتا سیر عقلا رو با هم دیگه درامیخته نکنید، خلط نکنید، اینا دو حوزه متفاوتن. اما در حوزه های احتجاج باز تفصیل باشه، من ندیدم کسی تفصیل بده. این که فقه سیر عقلا نیست. اصلا احتجاج یعنی اختلاف دیگه، احتجاج یعنی ما یکون حجه. منم عرض کردم اون ما وقع ما قصد لم یقع ما وقع لم یقصد، اون فقه سیر و غلا نیست. ما دنبال سیر و غلا باید بگردیم. فقه ها اومدن یه تحلیلی کردن، سیر و غلا بودن سیره اینه، بعد یه خلاصه قاعده بر اساسه او درست کردن. نه کاری نداریم ما اصلا، ولا ما مسیرهای دیگه برای قصد ممکنه داشته باشیم کشف قصدشون. نه ما اصلا مسیر، اصلا ما به انکار و غیر انکار کاری نداریم. ما هستیم و متن قرار داد. چی مقصودتون بوده؟ این قرار داد معناش اینه، ما به همون اخذ میکنم. چی میفهمه؟ او کیه؟ او فقیه دیگه. نه اون که ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع فقیه میگه، ولی اغلا میگن ما با قرارداد کاری داریم، مثلا ما به مقصود شما چه کار داریم. به خاطر این هیچ مسیر دیگه‌ای برای کشف مراد رو ما طی نمی‌کنیم، ما هستیم و همین قرار داده. و به نظرم این قابل هم ادعاست هم قابل اثباته که اغلا ابتداءً در قراردادهایی که له و علیه داره، در این قراردادها اصلا به کشف مراد جدی نظر ندارن. خب حالا فقط یه سوال هست که اون چیزی که در شارع ما وجود داره از قبیل طبیبه یا از قبیل همین بیع و شراءه؟ یعنی ما اون دستوراتی که خدا به ما داده باید دنبال کشف مراد جدی و واقعی باشیم، مثل اون بیماری که گفته بود مثلا دوبار بخوری فهم کرد هر روز بخوره، در حالی که مثلا باید هفتگی میخورد، باید ما کشف مراد واقعی و جدی کنیم یا نه ما برای احتجاجه فردا روز قیامت. خلاصه اگر ما و خدا بینمون یه اختلافی رخ داد، ما میگیم خدا یا همین بود دیگه، حالا اینکه مراد واقعی تو چیه من به اون چی کار دارم، تو قرآن دیگه بود و ما هم به همین قرآن اخذ کردیم و عمل کردیم. چی میفهمه؟ نه اصلا این مزمار کشف مراد است یا مزمار احتجاج است؟ یعنی ما به عنوان یه عبد به دنبال صرفا احتجاجیم، مثل این که یه پسری با پدرش دنبال رفع تکلیفه، باباش میگه برو نون بگیر، رفته مثلا نون تافتون گرفته، میگه با چرا نون سنگک نگرفتون، نون بگیر دیگه. حالا میدونه باباش نون تافتون نمیخوره، اون میدونه باباش نون تافتون نمیخوره، نون سنگک میخوره، تو که نگفتی نون سنگک بگیم، من احتجاج کنم دیگه. خب تافتون مثلا نزدیک بود، سنگک باید راه میرفتیم، اون خلوت بود، اون شلوغ بود. ما یه جوری فقط دنبال احتجاجیم، اصلا ما به مراد جدی کاری نداریم. خب تو اگه اینو میخواستی باید اینو میگفتی، اگه اینطوری بود. ما باید ببینیم که اصلا این معیار، این دیگه میره یک کمی تو حوزه کلام، یه مقداری تو حوزه کلام و فلسفه اصول و فقه میره، که اصلا ماها دنبال اینیم که یه جوری فقط بتونیم استدلال کنیم. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، روز قیامت هم که میشه مردم از خودشون شروع میکنن به دفاع کردن. تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، هر کسی که ما روز قیامت میاریم داره با ما جدال میکنه، بحث میکنه، میخواد بگه خدایا نه من اشتباه نکردم، اشتباه نرفتم، من کار بد نکردم، من اشتباهی عمل نکردم. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، همه از خودشون سعی میکنن دفاع کنن، نه خدایا من اشتباه نکردم، جای بدی نرفتم، کار بدی نکردم. ما دنبال اینیم یا دنبال درک واقعیم یا دنبال مراد جدیم؟ این مسئله مهمی است. به قول آقا، آقایان که میگن منجزیت و معذریت، یعنی ما در حقیقت مقاصد مکلفین رو تقلیل دادیم به اندازه احتجاج. یعنی اگه تو به اندازه احتجاج رسیدی، من اصولی و فقیه دیگه باید کاری ندارم. حالا اونی که میخواد درک واقع کنه اون مراتب کمال هست، ولی ما دیگه تو فقه و اصول به همین اندازه احتجاج باش کاری داریم.
آیات که معارف و اخلاق هستن، یا بگیم مثلا از سوال دوم یعنی کشف مراد،
معارف هم اگر وجوب و حرمت نداشته باشه ما به معارف چی کار داریم؟ فقیه نگاهش اینطوریه، میگه این معارف وجوب و حرمت نداره، ما به معارف چی کار داریم؟ حالا ما با هم اصالت و ظهور کاری داریم. شما میگی مثلا قیامت چه خبره؟ خب واجبه بدونم یا نه؟ خب هیچی بسیارش کن، هر خبری هست میریم میبینیم. فقیه نگاهش اینه که اون معارف شما برو بفهم مثلا چه خبره چه خبر نیست. میگه یا واجب است بر ما یا واجب نیست. اگه واجب نیست خب چرا خودمون اذیت کنیم یاد بگیریم؟ اگر واجب است که باز شد ظهور و خدا میگه چرا نفهمیدیم؟ یا عبارتش این بود و ما هم به عبارت عقص کردیم. ظهور دیگه اگه واجب باشه باز مثل ظهور نماز روزه است. اگر هم واجب نیست ما به غیر واجب چه کار داریم؟ مگه ما وقت زیادی داریم که غیر واجب رو بفهمیم؟ شما اینکه مثلا توی برزخ و قبر چه اتفاقاتی میفته، یا واجبه بدونید یا واجب نیست بدونید. اگه واجبه بدونید باز میشه ظهور، میشه مثل صلات و صوم. اگه واجب هم نیست خب میریم تو برزخ میریم چه خبره؟ واجب استغفر الله صبا، این چه فرمایشی میفرمایید؟ بله دیگه معلومه که میخواستم بفهمیم. نه من نگاه فقهی رو دارم میگم، نمیگن کاری نداریم، میگن ما به لحاظ فقهی کاری نداریم، شما به لحاظ اخلاقی به لحاظ کلامی. من منظر فقهی رو دارم میگم در بحث. اما یه چیزی واجبه اما یه چیزی واجب نیست. اگه واجب نیست یعنی خدا ازت سوال نمیکنه چرا یاد نگرفتی؟ خدا روز قیامت ما رو برای چی نگه میداره و سوال میکنه؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ما اونجا برای چی نگه داشته میشیم و سوال میشیم؟ از اینکه شما نفهمیدی تو برزخ چی بهت میگذره، خب خدایا واجب نکردی که ما بفهمیم. اگرم واجب کردی که به ظهورات اخص میکنه. اینو شما یک کمی نمیدونم شوخی جدی گرفتید حرف منو. این مثلا ما الان ظن در اصول اعتقادی که بحث میکنیم همینه دیگه. ظن در اصول اعتقادی در ادامه بحث ما خواهد اومد. به هر حال یه چیزایی رو اگه خدا واجب کرده خب بله مثل نماز روزه میشه واجب و اخذ به ظاهر و دلیل و همین صناعت فقهی درش مطرح میشه، ولی اگه واجب هم نیست که هیچی دیگه. ما که بهش ایشالله میریم میفهمیم چه خره بر و نعمتشو میبینیم و از کیف و لذتش هم استفاده میکنیم دیگه. حالا بیایم سر میوهش و خوراکیاش، اون آقا میاد بحث میکنه که چرا تو قرآن میوه سردسیری وجود نداره، مثلا چرا از پرتقال خدا نگفته، مثلا همش میوه های گرمسیری گفته. ما چیکار داریم حالا گرمسیری گفته سرد؟ حالا میریم بهش ایشالله همش رو میخوریم و میبینیم و کیف میکنیم. یه بیان بحث کنیم یا مثلا چرا میوه سردسیری ما نداریم مثلا تو قرآن. اگه میتونین ببریم بخواد. روشنی چه عرض میکنم؟ منظورم اینه، شما حرف بدی نفهمیدین از حرف من، که چون بعضیتون یه جوری نگاه کردین. فقیه و کلامی نیست. نه کارید ظهوری که ما الان بحث میکنیم، که یه وقت شما میخواد بگید واقعا من اینو جدی دارم عرض میکنم، یه وقت برای شما مهمه که بفهمید که مثلا پرتقال هم تو بهش هست یا نیست، مثلا نارنگی هست تو بهش یا نیست، میرید دنبال این قضیه که ما از آیات چجوری استفاده میکنیم. یه وقت میگید ما خب چه کار داریم که چی هست چی نیست؟ خدا گفته و فی ما تشتهیه الانفس، میلت میکشه آماده میکنیم برات. و ما از قبل هم اگه پرتقال نبوده، اگه شما اشتهای به پرتقال داری پرتقال هم برات فراهم میکنیم. نکنید فقیه میگه اگه یه چیزی برای من واجب نیست خب من دنبالش برم برای چی؟ یه چیزی واجب نیست. یا مستحب، واجب کرد میکنم یعنی تکلیف دیگه، مثلا میگم مستحب به این را بدانی، اگه مستحبم شد بازم اون ظواهره دیگه. ولی حالا ما بیایم مثلا بررسی کنیم بگیم تنقیه منات و به طور مثال اینا رو گفتند و فلان و بهمان و اصول اعتقادی. اصول اعتقادی یعنی چی؟ آره اینا رو باید بپرسیم. آره درست. شما میخوانم دادگاهی کنیم اینجا. درسته، اینا رو ما باید به واقع برسیم. خب نکنید اینا دیگه در ظهورات، به خاطر اینا کنید من معتقدم که ما باید یه اصول کلام داشته باشیم. اینا اصول فقهه، باید اصول تفسیر داشته باشیم. اصول کلام، اصول تفسیر نمیخوام بگم از صفر تا صدش متفاوته، ولی یه تفاوتهایی داره. گاهی وقتا تفاوتش در مسئله و وقتا تفاوتش در روی کرده. این اصولی که آقایون تنظیم کردن برای فقه تنظیم کردن، به عرضم میرسید، این اصول و قواعد برای فقهه. شما برای کلام زحمت بکشید لطفا برای خودتون یه اصولی تنظیم کنید. البته اون اصول با این اصول خیلی رابطه داره، ممکنه 80% مسائل مشترک داشته باشه، ولی یه افتراقاتی هم داره. ما فقها برای کار خودمون زحمت کشیدیم، شما متکلمین هم لطفا یکم زحمت بکشین دیگه، شما مفسرین هم یکم زحمت بکشین، شما بدون قاعده میخوان دینو بفهمید، ما که کلی زحمت کشیدیم، کاستیمایز کردیم، بومی کردیم، برای کار خودمون اومدیم یه اصول و قواعدی تنظیم کردیم. شما برای کار خودتون لطفا یه قواعدی تنظیم کنید، مشکلی هم نداره از اصول ما هم بگیرید، ولی 100% اصول ما ممکنه به کار شما نیاد. چی شد امروز؟ خب بریم بحث بعدی. من یه پیشنهاد به رفقا بدم، تصمیم گرفتم که خلاصه حداقل ماهی یک جلسه، یه نصف جلسه رو اختصاص بدم به رفقایی که میخوان درست حسابی حرف ما رو نقد کنن یا یک رأی جدیدی رو ارائه کنن. 20 دقیقه شما حرف بزنید، این امکان هست. البته اولش من باید ببینم حرف درست حسابی بزنید، وقت رفقا رو نگیریم. ولی اگر واقعا کسی یک نقد خوبی داره به حرفای ما یا یه رأی جدیدی در همین مسائل مورد بحث داره، این فرصت براش باشه که اینجا بیاد الغا کنه، ارائه کنه، بقیه هم استفاده کنه. چون گاهی وقتا احساس میکنم که بعضی از شماها با ما یه تفاوتهایی دارید، سر کلاس هم مجال نیست که به درستی حرفتون رو بهش بپردازید. به ذهنم رسید که یه فرصت اینطوری در اختیار رفقا قرار بدیم که شما هم انظارتون رو بگید دیگه، چون اینطوری وقتا در قالب سوال و اینا حرف شما شهید میشه. به هر حال اگه کسی آمادگی کرد، ما آمادگی این قصه رو داریم و فکر میکنم فرصتی است که واقعا یه نظریه رو بشینید، روش کار کنید، بپردازید، به تمام ابعادش برسید و یه چیزی رو بیاد اینجا ارائه کنید، دیگران هم استفاده کنن، ما هم بهره ببریم. چون گاهی وقتا فکر میکنم بعضی از شما لعله یه حرف خوبی هم دارید، من با یه سال و دو سال درست نمیفهمم چی میگید. حالت این اسباب خوشبینی ماست منو. ولی یه همچی آمادگی من شخصا دارم که گوش کنم و شما بیاید مطالب خودتون رو ارائه کنید، چه در نقد ما چه ارائه نظریه جدید. حقیقتا من خودم اون زمانی که درس خارج میرفتم یک مسائلی رو بهش میرسیدم، همونجا هم کار میکردم، الانم همونها گاهی وقتا پخته شده. یعنی میخوام بگم خیلی دست کم نگیرید خودتون، لالا الان شما به این نکاتی برسید، نکته قشنگی هم باشه، روش کار کنید و این اعتماد به نفس رو داشته باشید که ممکنه یه حرف قشنگ جدید خوب یا یه تحقیق تازه یا یک مثلا مبنای قشنگی که ما در درس نگفتیم برای دوستان مفیده ارائه کنید. امروز فکر میکردم که اگر آمادگی داشته باشید من در خدمتم و انشاءالله چیز خوبی میشه. خب بریم بحث بعدی. معنای اول نکنید. من خواستم میگم که اصالت و ظهور در حقیقت، من همونطور که آقای صدرم در ادامه بحث کمی عرض کردم که برگشتن، ما دو تا اصالت و ظهور داریم. یه اصالت و ظهور در مستوای ظهور تصدیق اولا داریم، یه اصالت و ظهور در مستوای تصدیق ثانیه داریم. در مستوای تصدیق ثانیه همین بود که عرض کردیم که اگر یه ظهوری باشه میگن این قابل احتجاج، قابل استناده و میشه بهش عرض کرد. اما در ارتباط با مستوای تصدیقی اولا میشه مثل همون اصالت الحقیقه و اینها. اونجا در حقیقت اقلا میگن که این قوالب معانی خاص خودش رو داره و اصالت و ظهور اینه که ما این قالب رو قالب این معنا میدانیم، شما هر معنای دیگه بگید ما قبول نمی کنیم. این قالب با این وضعیت ما در حقیقت قالب این معنا رو میدانیم، نه به لحاظ وضع به لحاظ استعمال. این ظهور تصدیقی اولاست. تصدیقی ثانی اینه که این معنا قابل احتجاجه. پس در حقیقت در دو مرحله ما اصالت و ظهور داریم و این اصالت و ظهور تقریبا مشترک لفظی است. پس ما دو تا اصالت و ظهور داریم، یه اصالت و ظهوری که میخواد برای ما در حقیقت مدلول تصدیق اولا رو اثبات کنه، یه اصالت و ظهوری که در حوزه مدلول تصدیقی ثانی است. عقلا برای معناداری هر کلامی یه قوالبی و یک عرفهایی و یک سبکهایی رو معتبر میدونن. این اصالت و ظهوره، میگن آقا این قالب این معنا را میدهد، شما هرچی بگی نه معنای دیگه و اینا، میگه نه معناش همینه و غیر از این نیست. این اصالت و ظهور مرتبه اولی که حالا میشه ازش تعبیر کرد و اصالت و ظهور در مرحله تصدیقی اولا. من یه نکته عرض کنم، آقایون چون خیلی به مراد گوینده کار دارن، میگن ما در مرتبه تصدیقی اولا به مراد استعمالیش کار داریم، در خلاصه تصدیقی ثانیه به مراد جدی کار داریم، ولی در هر دو مرتبه ما به دنبال کشف مرادیم. یعنی اونجا کشف مراد استعمالیم، اینجا کشف مراد جدیم. اینو من چند جلسه قبل گفتم، به هر حال فقیه یا اصولی اهتمام کثیرش به همین مراد گوینده است بیشتر، در قبال بعضی از خلاصه دانش هایی که میگن نه ما اصلا به مراد گوینده کاری نداریم، میگیم لفظ معناش اینه، حالا گوینده یا درست اراده کرده از این لفظ یا اشتباه اراده کرده. معنا اونیست که شما اراده کردید، معنا اونیست که این لفظ قالب اونه یا این عرف این رو معنای کلام میدونه. حالا باز همین اختلاف تو این اصالت و ظهور اول هم مطرح میشه. از این جهت ما دو تا اصالت و ظهور میشناسیم، یکی تصدیقی اولا یکی تصدیقی ثانیه. در تصدیقی اولا معتقدیم که میگن این قالب این معنا رو میدهد، هرچند شما بگید غیر از این معنا هم من میفهمم، یه اشتباه میفهمی همینه. یا این میتونه قالب دو تا معنا باشه با یه متغیرهای متفاوت میشه. تصدیق ثانی هم اینه که اونی که ظاهر حجته، ولی اونی که ظاهر مراد جدی گوینده است، من عرض کردم در بعضی از موارد عقلا بهش استناد میکنن. پس یه جوری ما سه تا معنای اصالت و ظهور رو پذیرفتیم، یعنی گفتیم بله ما اصالت و ظهور به سه معنا داریم و این در موارد مختلفش کاربردهای متفاوت داره و اینا رو نباید با هم در آمیخته کرد. این همسان ما در بحث مباحث الفاظ گفتیم که ما یه مراد استعمالی میشناسیم، یه مراد جدی میشناسیم، یه مراد نهایی میشناسیم. ما سه مرادیم، آقایون دو تا مرادی هستند، ما سه مرادیم. اونا دو تا مراد میشناسن، یکی مراد استعمالی یکی مراد جدی. ما مراد استعمالی، مراد جدی، مراد نهایی میشناسیم. رفقایی که بودن چه این دوره چه دوره قبل، ما معتقدیم گوینده سه مدل مراد داره. به خاطر این ما تو این قضیه متفاوتیم. بخواهیم مراد جدی با مراد نهایی متفاوت. آره، اون معنای اول و دوم در معنای دوم ضرورتا نه، معنای دوم، معنای اول و سوم درست در بعضی از موارد.
این ظهور اما توی معنی اول میگه این بالا این ظهور داره، این ظهور کشف از مراد جدی میکنه، مراد جدی موضوع حجیته. شما اینجوری فرمودید که در معنی اول اون چیزی که موضوع حجیته مراد جدی و ظهور مظهر کشف،
معنی اول مراد جدی،
معنی اول که دنبال مراد جدی و قصد
کنید.
چرا دنبال ظهور میریم؟ دنبال ظهور میریم چون کشف میکنه از مراد جدی اون و بزن میشه موضوعی برای احتجاج. و معنای دوم نه خود ظهور موضوع در مورد حجیت بود.
راستش من خیلی نفهمیدم شما چی میگید، ببخشید نفهمیدم منظورتون چیه. من امروز میخواستم حجیت چیزشون رو مخصوم چی میفهمید؟
نفس قالبه برای معناست، یعنی هم چیزشون مورد استعمالی؟
به اصطلاح آقایون میشه مراد استعمالی. ناکنید عرض کردم روی کرده آقایون خیلی دنبال مراد گوینده هن، یا استعمالی یا جدی. ما کلن
تعریف این لفظ قالب
معنی، یعنی در این استعمال شده. نه نه نه، قالب برای این معناست در مراد استعمالی، نه در مدون. دنبال معنای حقیقی نیستیم، دنبال معنای ظاهریم.
قالب بودن لفظ برای معنا لولا اراده من شخص در مقام استعماله. قالب نخم میگه قالب از لفظ برای معنا، یعنی
اینکار
تو
مستوات
مرحله
بلد
تصوری،
میگه
این
لفظ مالی
معنا شده دیگه.
نه نکنید یه وضعه، یه ظهوره، اینا دو مرحله هست. ما الان کاری به وضع نداریم، ما کاری به ظهور داریم. اونی که شما میفهمید مال وضعه، این که قالب است در مدلول تصوری، اون مال وضعه. مثلا لفظ برای چی وضع شده؟ ما الان به دنبال معنای ظاهریم. معنای ظاهر یعنی عرف این لفظ با این آیتم ها رو در حقیقت قالب برای این معنا میداند و این میشه ظهور تصدیق اولا. ظهور تصدیق اولا یعنی وقتی که گوینده ایران این لفظ را میگوید، اون چیزی که به ذهن ما میرسد همین است. این میشه تصدیق اولا. ولی همیشه تصدیق اولا قابل احتجاج نیست. من فعلا تقسیم اون بین حال و الفاظ نیست. اون حال مناشأ ظهوره. نکنید ما فعلا داریم خود ظهور رو تعریف میکنیم. شما میگید مناشأ تصدیق اولا چیه؟ مناشأ تصدیق ثانیه چیه؟ ما الان به منشأش کاری نداریم که حال یا مقاله. ما میخوام بگیم اصلا این ظهورات چیه؟ ما خود شما میگید ناشی، ما که به مناشأش کاری نداریم. ما الان عرضمون اینه که اصلا تصدیق اولا و ثانیه چی هست، حالا منشأش چیه اون یه بحث دیگه است. خود تصدیق اولا و ثانیه چیه، به منشأش کاری نداریم. من یه نکته ای رو خدمتتون، این رفقا کجا دارن میرن، وقت هنوز که یه دقیقه باقی است، من یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم و اون اینه که رفقا میگن شما شاکله بحث رو به ما بگید ما بدونیم که چی بخونیم. یک کمی گفتن تو بحث قبل گیج شدیم. راست میگید، سیر اوغلا یک کمی طولانی شد، نه الا گیج شدیم. نکنید ما به خاطر رعایت حال شما تقریبا بر اساس بحوث پیش میرفتیم، ولی 100% اون نبود. ما الان بحث حجیت ظواهر رو داریم، بعد حجیت اجماع داریم، بعد حجیت شهرت رو داریم، بعد حجیت اخبار رو داریم. این زنون خاصه ما تموم میشه. اگه وقت داشتیم پایان سال یک گزارش اجمالی از زن مطلق خواهیم گفت. پس الان که حجیت ظواهریم، بعدش حجیت اجماعیم، بعد شهرتیم، بعد اخباریم. این نقشه راه ماست. الان در حجیت ظواهرم مقدماتش تموم شد. سه تا تفصیل وجود داره که این سه تا تفصیل رو میپندازیم. تفصیل اولی که میپردازیم تفصیل بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهامه. تفصیل دوم ظن به خلاف و عدم ظن به خلافه. تفصیل سوم هم حجیت ظواهر قرآنه. پس حجیت ظواهر، اجماع، شهرت، خبر واحد، در ظواهر هم این سه تا تفصیل رو بحث میکنیم. این نقشه راه ماست و ما برای رعایت حال شما تقریبا سعی میکنیم اون سرفصلای آیه 100 رو برش تحفظ کنیم، ولی نقشه راه اینه اگر میخواد جلو جلو مطالعه کنید بدونید. الان ما انشاءالله جلسه بعد مقصود اینه به افهام و بحث میکنیم. اللهم صل